الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. من در جلسه اصول این عبارت امام باقر علیه السلام را عرض کردم که مرحوم شیخ طوسی نقل میکنه که حضرت فرمودند که اذا سرت الى قبر جدتک فاطمه، این خطاب به ابراهیم ابن محمد و عیسی ابن محمد اوریزی است که او از ساداته و همین دلیل هم امام باقر علیه السلام تعبیر میکنه قبر جدتک فاطمه علیها السلام. فقل یا ممتحنت و امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لممتحنک صابره و زعمنا ان لک اولیا و مصدقون و صابرون لکل ما اتانا بهی ابوک صلی الله علیه و آله و اتانا بهی وصیه علیه الصلاة و السلام فانا نسألک ان کنا صدقناک الا الحقتنا بتصدیقنا لهما بالبشرا لنبشر انفسنا بأن قد طهرنا بولایتك. من قسمت اول این در واقع زیارت رو اشاره کردم که تعبیر امام باقر علیه السلام این استش که فاطمه زهرا سلام الله علیها رو قبل از اینکه خداوند خلق کند این ظرفیت رو در اون بزرگوار دید که صابر است برای تحمل مشقاتی که برای او در آینده زندگیش در نظر گرفته شده. بعد داره که حالا یکی از دوستان یک سوال میکرد، من اینم عرض کنم، این تعبیر که حضرت فرموده اذا سرت الی قبر جدتک فاطمه، بعضی از دوستان میگفتن خب این معناش این استش که قبر فاطمه زهرا سلام الله علیها مشخص بوده. این معناش نیست. حالا اولا ممکنه مشخص بوده، قطعا برای خود معصومین علیه السلام که مشخص بوده، حالا ممکنه برای برخی از خواص مثل اوریزی، همین ابراهیم ابن محمد ابن عیسی ابن محمد اوریزی مشخص بوده، این امکان داره، ولی این تعبیر دلالتی برای معنا نداره. سرت الی قبر جدتک فاطمه علیها السلام میتونه به همین باشه که به اون محدودهی که قبر فاطمه سلام الله علیها در اونجا احتمالش هست رفتی، حالا میخواد بقیع باشه یا خانه خود فاطمه سلام الله علیها. بله، این قسمت دوم این عبارت در واقع حالا زیارتنامه‌ای که اینجا هست، که این از زیارتنامه هایی که خوبه تو این ایام برش توجه بشه، این است که تعبیر داره حضرت و زعمنا انا لک اولیا و مصدقون و صابرون لکل ما اتانا بهی ابوک صلی الله علیه و آله و اتانا بهی و سیهو علیه سات و سات. ما گمان میکنیم که ما اولیاء شما هستیم، دوستدار شما هستیم و تصدیق میکنیم و صبر میکنیم نسبت به هر اون چه که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و علی ابن ابی طالب علیه سات و سلام برای ما آوردن. این تعبیر که ما گمان میکنیم، یعنی بالاخره ما ادعاشو داریم، شماها رو دوست داریم، ما ادعاشو داریم که پای اون چه که پیغمبر و علی ابن ابی طالب علیهم السلام آوردند ایستادیم. حالا ممکنه موقع امتحان نتونیم از پسش بر بیایم، ولی بالاخره ادعاشو داریم. بعد حضرت فرمود بگید فانا نسالک ان کنا صدقناک الا الحقتنا بتصدیقنا لهما بالبشرا لنبشر انفسنا بان قد طهرنا بولایت. حالا به همین مقدار ادعایی که ما داریم، بالاخره حالا چقدر در مقام عمل بتوانیم این ادعا رو اثبات بکنیم، از شما میخوایم که شما ما رو تایید کنی و این در واقع بپذیری این مقدار ادعای ما رو تا ما در واقع به همون این بشارت داده بشه که ما هم به ولایت شما، به دوستی شما، به محبت شما پاکیزه شدیم. یعنی حالا اینجوری من تعبیر عرض کنم که تعبیر این زیارت معناش اینه که ولو هم ما نتوانیم 100% به اون چه که باید به وظائفمون عمل کنیم، اما همین مقدار که ادعاشو داشته باشیم، تلاشمون رو بکنیم در حدی که حالا امکانش برامون فراهم هست، پای اون چه که اونها برای ما آوردن بایستیم، این بشارت رو داشته باشیم که بالاخره به برکت ولایت اهل بیت علیهم السلام ما پاک میشیم، بالاخره اهل نجات میشیم. اون تعبیری که در روایات دیگه هم هست مال شیعه تو علیه علیه السلام، تعبیر شیعه علی ابن ابی طالب، میدونید تعبیری است که در کلمات علی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده. مثلا در روایات نبوی این تعبیر هست که شیعه تو علیه مثلا علی منابر من نور، این تعابیر توی تعابیر خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هست. اصطلاح شیعه بعضیا میگن بعدن پیدا شد و شیعه ما نداشتیم و نمیدونم در زمان امام صادق علیه السلام اصطلاح شیعه پیدا شده، اینطوری نیست. اصطلاح شیعه قبل از این حرفا در زمان خود پیغمبر، در زمان حیات پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اصلا مطرح شده. کلمه شیعه تو علیه از اون زمان مطرح بوده. بله، حالا اون تعبیر شیعه موسی، بله اون معنای لغوی شیعه که بحثی نیست، ولی بعضی گفتن این اصطلاح شیعه به معنای شیعه علی، برخی ادعاشون اینه دیگه. حالا کتاب هم نوشتن متاسفانه، بعد جمهوری اسلامی هم چاپ هم شده هست، بعضی ها این بحث رو مطرح کردن که بالاخره شیعه علی این اصطلاحی بوده متأخراً مطرح شده در زمان امام صادق، اصلا تشیع شکل گرفته. قبل از امام صادق اصلا چیزی به نام شیعه و تشیع ما نداشتیم. حالا بعضیا که اینه که من میگم اینا شیعه ان، حالا اینو گفتن، یه عده که مخالف ما هستن، اون داستان عبدالله ابن سبع و که مرحوم علامه عسکری کتاب نوشته افسانه عبدالله ابن سبع، اون مطرح میکنن، خیلی هم برش اصرار دارن که اصلا شیعه ساخته و پرداخته یک شخصیت یهودی است به نام عبدالله ابن سبا، که اونا ادعاشون اینه. ولی حالا اونا رو کار نداریم، اونا که عراجیفه. ولی بعضی از همینا که حالا شیعه هم هستن متاسفانه این بحثا رو دارن که اصطلاح شیعه و اصلا تشیع و این حرفا همه مال زمان امام صادقه. البته مرحوم مظفر، نه مرحوم مظفری که شما اصول فقهش رو خوندید، ظاهرا برادر ایشونه، در کتاب اصل و شیعه و اصولها اونجا ایشون هم این بحث مفصل بهش پرداخته که تشیع اصطلاحی نیست که متأخراً در تاریخ اسلام پیدا شده باشه. حالا یه حال انشالله که خداوند تبارک و تعالی به برکت فاطمه سلام الله علیها و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به همه ما توفیق بده معارف اهل بیت علیهم السلام رو بیشتر باش آشنا بشیم و در مسیر اونها بیشتر بتوانیم گام بزنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در مسائل مربوط به حج، در بحث استطاعت، بحث چیز رو تمام کردیم، بحث مالکیت متزلزل رو تمام کردیم، بحثش رو هم قبلا توضیح دادیم، بحث تلف معونت العود رو بعد تمام الاعمال، این رو هم جلسه قبل توضیح دادیم. حضرت امام فرمایششون این بود که لو تلفت بعد تمام الاعمال معونت عودهی الى وطنه او تلف ما به الکفایه من مالهی فی وطنه بناعن الاعتبار رجوع الى الکفایه فی الاستطاعه لا یجزیه عن حجت الاسلام. فرمودن اگر کسی همه اعمال حج رو انجام داد، بعد از اینکه اعمالش تمام شد، معونه برگشتش به وطنش رو از دست داد، تلف شد، دزدیدن، یا اینکه رجوع به کفایتش از بین رفت، در کشورش کارخونه‌ای که داشت، زراعتی که داشت، مغازه‌ای که داشت از بین رفت، دیگه الان برگرده بدبخته، امام فرمودن این حجش مجزیه از حجت الاسلام نیست، فقط همین مقدار. نفرمودن حجش باطله. مرحوم آقای حکیم یه قدم اونورتر رفتن، فرمودن حجش هم باطله، چون اینی که قصد کرده، قصد حجت الاسلام کرده که تحقق نداشته، اون چه که تحقق داشته این اصلا قصد نکرده، اصلا حجش کلا باطل. بله خواه آن بر بطلان حج نه، فقط داغ دیگه، اثرشون سوزش جگریه که پیدا میشه. بله مرحوم سید صاحب عرب رضوان الله علیه در مقابل نظر امام و نظر مرحوم آقای حکیم فرمودن نخیر مجزیست از حجت الاسلام، یعنی حجش صحیحه و مجزی از حجت الاسلامه. مرحوم آقای خویی هم همین رو تایید کردن که این مجزیست از حجت الاسلام. مرحوم آقای آملی رضوان الله علیه شیخ محمد تقی آملی هم همین رو تایید کردن، گفتن مجزیست. ما توضیح دادیم، گفتیم یک دلیلش که در فرمایشات خود مرحوم آقای حکیم هم به اون اشاره شده، هرچند آقای حکیم نپذیرفتن ظاهرا، این است که ادله لفظی که ما داریم در باب استطاعت، اطلاق مقامی اونها اقتضا میکنه صحت و اجزاء چنین حجی رو. توضیحش قبلا دادم که این چنین مطلبی محل ابتلاء بوده، قطعا موارد زیادی برای مسلمون ها پیش می آمده که بعد از حج معونه عودشون یا رجوع به کفایتشون از بین می رفته. علارغم وجود مصادیق زیاد در روایات هیچ اشاره ای به این مطلب نشده و مسلمون ها چون اشاره در روایات نشده گرفتار اشتباه می شدن، یعنی اونا برداشتشون این بوده که وقتی حج تموم شد دیگه به وظیفهشون عمل کردن، برداشتشون این بوده و این برداشت در روایات باید تصحیح می شده و نشده، بنابراین اطلاق مقامی روایات اقتضا می کنه که این حج صحیح است و مجزی است. این یک دلیل. دلیل دوم سیره متشرعه متصل به زمان معصوم بود که عرض کردم این دو تا دلیل مستقله ولو در عبارت، حالا من دیگه عبارت ها رو نیاوردم امروز، قبلا آوردم، ولو در عبارت مرحوم آقای حکیم اینها کنار هم آمده، اینا دو تا دلیله، ایشون هم مقصودشون یک دلیل نبوده. سیره متشرعه دلیل لبی اطلاق مقامی، دلیل لفظی محسوب میشه. سیره متشرعه هم توضیح دادیم، گفتیم متشرعه الان هم براشون چنین چیزی همینطوری ابتداعا تصورشون اینه، عملشون همینه که وقتی حجشون تمام شد دیگه بعدش اگه شرایط رو از دست دادن، بعد از حج مریض شدن که برگشت براشون عسر و حرج داشت، این باعث نمیشه که حجشون شرایطش تغییر بکنه، مثلا دیگه حجت الاسلام نباشه یا اصلا باطل باشه. چنین سیره ای ندارن متشرعه که بگن خب ما بعدن معونمون از دست دادیم یا صحتمون رو از دست دادیم یا رجوع به کفایتمون رو از دست دادیم، پس بعدن اگر دوباره امکان برامون فراهم شد دوباره باید بریم حج. این سیره متشرعه مستمر متصل به زمان معصوم که مورد رد واقع نشده معنیش اینه که مورد تاییده. عدم رد سیره متشرعه متصل به زمان معصوم کاشف از امضا، معلومه که خود شارع هم نظرش این بوده. مرحوم آقای خویی یه بیان دیگری داشتن، اجازه بدید، مرحوم آقای خویی یه بیان دیگری داشتن، فرمودند ما برای چی گفتیم معونه عود شرطه، ما برای چی گفتیم رجوع به کفایت شرطه. شون فرمود نکته شرطیت اونها این بود که اگر قبل از حج میگفتیم کسی خرج برگشتم نداره باید بره حج، همین مقدار که پول داره تا حج بره و اعمالش رو انجام بده حج دیگه بر او واجبه، خب مردم گرفتار عسر و حرج میشدن، میرفتن اونجا حجشون تمام میشد پولشون تمام میشد، بعد حالا چجوری برگردن؟ یا باید سختی بکشن یا متحمل ضررهایی بشن یا خفت و خاری تحمل کنن. از باب نفی عسر و حرج و ضرر و خفت و خاری گفتیم آقا تا شما معونه عود نداشتی لواجب نیست بری حج، تا شما رجوع به کفایت نداشتی لازم نیست بری حج. اینجوری لازم نیست که شما اگه هزینه رفت و برگشت تو داری و هزینه اونجا رو واجب باشه بری، ولی اینکه وقتی برمیگردی دیگه وضع زندگیت مختل بشه، بدبخت بشه، حالا باید بری جدایی کنی. نه، لازم نیست حج بری. خب بس ما که گفتیم به دلیل نفی عسر و حرج و ضرر و خفت و خاری است که همه اینها امتنانیه. حالا این طرف رفته حجش رو انجام داده، تمام شده. الان ما بهش بگیم آقا چون تو بعد در برگشتت گرفتار عسر و حرج میشی یا گرفتار ضرر میشی یا گرفتار خفت و خاری میشی یا وقتی وطنت رسیدی این اتفاق برات میفته، حالا که اینطوره حجت باطله. یا حجت درسته ولی مجزی از حجت الاسلام نیست، اینا خلاف امتنانه. بنابراین همون امتنانی که اقتضا میکرد شرطیت این امور رو قبل از حج، اقتضا میکنه عدم شرطیت اونها رو بعد از پایان عمل. این فرمایشه مرحومای خویی بود که عرض کردم. حالا اگر کسی هضم اون استدلالایی که در فرمایشات مرحومای حکیم بود، هرچند خدای حکیم نپذیرفت، اونا برش مشکل باشه، این دیگه قابل هضم تره که در نتیجه شخصی که اعمالش تمام شده و بعد از تمام اعمال معونه عودش یا رجوع به کفایتش از بین میره، این حجش صحیح و مجزی است. همینطوره اگر قبل از تمام اعمال در حالی که مشغول به اعماله معونه عود یا رجوع به کفایت از بین بره، این همین دلیل اونجا میاد. البته اگر معونه خود حج رو از دست بده، این دلیل دیگه شامل اونجا نمیشه. و همین دلیل عرض کردم مرحوم سید تو مسئله 28 اول اینو گفت که آقا زاد و راهله شرط برای استطاعه، و اگر کسی زاد و راهله رو تا آخر اعمال حج نداشت، یعنی یه جایی اون وسطا از بین رفت، این حجش حجت الاسلام نیست. البته دقت کنید، من خودم قبلا هم عرض کردم شخصا مایلم که بگم آقا هر کسی بره حج ولو مستطیع نباشه، اصلا الان که داره میره اصلا از وطن مستطیع نیست، میره اونجا حجش رو انجام میده، حجش مجزی از حجت الاسلام. من دوست دارم اینجوری بگم، ولی چه کنم که مرحوم شیخ طوسی در خلاف و در عرض کنم خدمت شما مبسوط فرموده که شیعه چنین مبنایی رو قبول نداره، و بعد از شیخ طوسی هم همه فقها این مطلب رو تکرار کردن. تو اهل سنت این قبول شده، اونا پذیرفتن که ولو بر شخص حج واجب نباشه، اگر به هر ضرب و زوری خودشو به حج رسوند و حج انجام داد، ولو اون حجی که انجام داد اصلا حج واجب نبوده، مجزی از حجت الاسلام. ولیکن مرحوم شیخ ادعای اجماع و ضرورت در فقه شیعه کرده که چنین چیزی نیست. دلیلش هم اینه، میگه وقتی که استطاعت نیست وجوب نیست، وقتی که وجوب نیست یک عمل غیر واجبی مجزی باشه از یک عمل واجبی، دلیل میخواد که چنین دلیلی هم وجود نداره. این استدلالی است که شیخ طوسی داره، قبلا هم عرض کردیم. خب ما این استدلال رو میپذیریم و میگیم همون فرمایش که سید فرموده در عربه، میگیم زاد و راهله یعنی همون هزینه سفر تا مکه و انجام اعمال حج، این شرط استطاعته. اگر کسی اینو در میانه راه یا بعد از اینکه قسمتی از اعمالش رو انجام داد از دست داد، اون عملش دیگه مجزی از حجت الاسلام نیست. البته ما حجش رو صحیح میدونیم برخلاف مرحومای حکیم، ما حجش رو صحیح میدونیم، اشکالی درش نیست، چون قصد حجت الاسلام هم حتی اگر کرده باشه مخل به صحت حجش نیست. ما قبلا توضیح دادیم که حج حقیقت واحد است و با این نوع قصدها حقیقت حج تغییری نمی کنه. قبلا در اون بحثایی که اشاره کردیم، یه کسی فکر میکنه مستطیع نیست، حج مستحبی انجام میده، یا فکر کنه مستطیعه و حج واجب انجام بده، اینها حجشون باطل نمیشه، حجشون صحیحه. قبلا توضیح دادم، اجازه بدید. بنابراین این نتیجه مسئله رو من اینجوری نتیجه گیری کنم که همون تعلیقه ای که اینجا نوشتم، که اگر شخص بعد از تمام اعمال یا بعد از اینکه نصفی از اعمال، قسمتی از اعمال، حالا بخشی از اعمال ولو احرام انجام داده، معونه عودش یا رجوع به کفایتش از بین برود، این مجزی از حجت الاسلامش هست، همین حجش. البته اگر معونه اتمام حج رو از دست بدهد، این مجزی از حجت الاسلام نیست دیگه، این حجش حجت الاسلام نیست ولو حجش صحیحه. البته یک فرض دیگه هست که این استدلالی که اینجا کردیم در اونم قابل تصوره، ولی چند حالا اونو فقها نگفتن، ولی خب شما رو فکر کنید، شاید شما بگی، با اون اینه، اگر یه کسی تا مکه رفته، تا پای حج رفته، یعنی تا پای مثلا حالا فرض کنید مثل ایرانی ها رفته مدینه یا جحفه، الان میخواد محرم بشه، هنوز محرم نشده، ما میگیم اگه محرم شد، معونه عود یا معونه یا رجوع به کفایتش از بین رفت، این معجزیه. سید فرموده معجزیه، مرمای خویی فرموده معجزیه، خیلی از فقها ها گفتن معجزیه. حالا سوال من اینه، اینو نفرمودن، اگر قبل از این که وارد حج بشه ولی تا اون پای رفته، یه وقت خونشه، معونه عودش از بین میره یا رجوع به کفایتش از بین میره، این آدم اصلا حج برش واجب نیست و اگر بره حج مجزی از حجت الاسلامش نیست، خونشه. اما این نه، رفته الان پای حجه، تو جحفه است میخواد لبیک بگه، توی مسجد شجره است میخواد لبیک، ولی حج رو شروع نکرده، هنوز عمره ی حتی حج رو هم محرمش نشده، چه برسه خود حج. اما اینجا معونه عودش، هزینه موندنش و انجام اعمالش داره ها، ولی هزینه برگشتش رو از دست میده، یا مثلا رجوع به کفایتش رو از دست میده، همونجا زنگ میزنن میگن آقا این مغازه‌ای که داشتی سوخت، از بین رفت، معونه رجوع به کفایتش از بین میره. اینجا طبق این بحثایی که ما تا الان کردیم، باید بگیم این آدم دیگه حجش حجت الاسلام نیست. ولی الان ولو اینکه پای حجه، حجش حجت الاسلام نیست، میشه حج مثلا مستحبی، بعید نیست اینجا بگیم حجش حجت الاسلامه، و بعید نیست بگیم اون اجماعی که سید، اجماعی که شیخ طوسی رضوان الله علیه مطرح کرده، قبلا عرض کردم توی خلاف و اینها، اون اجماع قدر متیقنش جاییست که شخص هنوز از خونش حرکت نکرد، چون الان همون دلیلی که مرحوم آقای خویی گفت اینجا باز قابل تطبیقه. ما الان به این بگیم آقا حجت تا اینجا آمدی، حجت حج واجب نیست، این خلاف امتنانه، چون این گمانه این که واجب آمده بود، اگه میدونست مستحبه اصلا حج نمی آمد، این که نمیخواست حج مستحبی انجام بده، این به گمانه این که واجبه تا اینجا آمده بود و حالا دم حج یه دفعه مثلا معونه عودش یا رجوع به کفایتش از بین رفت، چیزایی که ما به خاطر نفی عسر و حرج شرطشون کرده بودیم، نه اینکه ذاتاً شرط باشن. حالا الان اینجا بگیم آقا هنوز شرطند و تو چون معونه عود نداری، رجوع به کفایت نداری، حجت حجت الاسلام نمیشه، این به نظر من خلاف امتنانه. بنابراین بعید نیست اینجا هم بگیم حجش صحیحه، حجم بنده ننوشتم، حالا شما بعداً تو رسالتون بنویسید. بفهمم چی؟ نه نه، معونه اتمام خب قاعده اقتضا میکنه، چون شرطیت هزینه رفتن و انجام اعمال حج که ادله استطاعت اقتضا میکنه، اون بحث نفی عسر و حرج که نیست، اون ادله استطاعت اقتضا میکنه که لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، یعنی بره که آره دیگه، بره اون تا اونجا بره و اعمال انجام بده.
در ابتدای کار انتخاب کردید شما اونجا از لاهرج استفاده نمی کردید برای اینکه معونه بود رو باید داشته باشه، معونه رجوع به که باید داشته باشه. تو گفتید باید زندگیش این معنی که کسی که میخواد سفر بره باید هزینه یه هزارش درست باشه، یعنی کافی باشه تا مادادش رو ببره سفر انجام بده. این لاهرج دیگران استفاده میکردن
نه نه این بحث دیگر رو داری شما میگی
از لاهرج استفاده نمیکردید که حالا بخواید اینجا با لاهرج نفی بکنید شرطیت هزینه ای رجوع به
کفایت. خب اون نباشه گفتم اطلاق مقامی و سیره متشرعه رو داریم، من اون رو قبول دارم.
اون اطلاق مقامی و سیره رو هم آقای حکیم یک اشکالی وارد میکنه و نمیپذیره. میگه اگه بخوایم در اینجاها بپذیریم قبل از تمام اعمال هم همین هست، جاری همین سیره هست.
خب بله.
اونجا که اونجا که میرسید نمیپذیره. اگه بخوایم با استفاده از اون
مثلا تا اونجایی که سیره باشه اونجا هم میگیم. و اگه تا اونجایی که اگه واقعا اونی که میگه ایشون سیره هست اونجا هم میگیم ما. بله میگه اگه اینه اونه باید بگید. خب ما میگیم اگر تا اونجا اگه سیره هست، یعنی ایشون میگه اگر کسی وسط راه وسط اعمال حج معونه اتمام حج هم تمام کرد، سیره متشرعه اینه که این رو حج واجبش میدونه. اگه واقعا چنین سیره محرج باشه آره ما میگیم مویزه. بله گفتم من برای اینکه این تیکهی که حالا یقینی تره میگم دیگه، و الا من که عرضم اینه، من که خودم تمایلم اینه که کسی از بدونه وجوبم بره حج مجزی باشه، یعنی همون فتوایی که سنی ها میدن. خب چون شیعه ها نگفتن و وبنا نداره نمیگم تمایله، یعنی من به نظر خودم یعنی همینطوری بدونه چه. خب ببینید بحث ذوق شریعته، یعنی به نظر من این که شاره یه کسی گفته استطاعت داشت بره حج، اصلا اصل اشتراط استطاعت امتنانیه، یعنی شاره نخواسته مردم، من اینجوری میفهمم، شاره نخواسته مردم ازیاد شن، گفته آقا هر وقت داشتید تونستید برید حج، حالا یه کسی نداره و به زحمت حاضره بره، خب نداره، شاره نمیگه نرو بره، ادلم داریم که حجش صحیحه. من میخوام بگم حجش مجزی هم هست، حالا فوقش ما نمیگیم اونو، الان نمیگم من فتوا نمیدم. چرا؟ چون شیخ طوسی فرموده اینو شیعه نگفته، طائفه ما نمیگه، خب ما هم نمیگیم. بعد استدلالم میاره، استدلالش درسته، میگه خب استطاعت شرطه، وقتی شرط منتفیه وجوب منتفیه، این که عمل غیر واجب ما رو به اصطلاح بی نیاز بکنه از عمل واجب دلیل خاص میخواد، ما چنین دلیل خاصی نداریم. این فرمایش مرحوم شیخ حیب نداره، ما برای همین نمیگیم. ولی عرض کردم من اصلا اینجوری میفهمم که اصل استطاعت شرطیتش از باب امتنان اصلش، ولی اگه شارع بنا نداشت، یعنی دین سهله و سمحه نبود، شاره میگه آقا همه تون باید یه بار در عمرتون به هر بدبختی که شده برید حج، چشمتون کور دندتون نرم، خواستید مسلمون نشید. فوقش چون دین سهله و سمحه هست، بنا نیست که سخت گیری کنن، چون میدونن همین قدم که آسون گرفتن مردم در میرن. شاره فهمیده خب من استطاع الیه سبیلا، هر کی تونست، هر کی نمیتونه اب نداره، معذوره. اصل این روش رو من ازش امتنان میفهمم، یعنی اون چی که من میفهمم اینه، حالا اب نداره میگم، نمیگیم ما فتفا نمیدیم. آره دیگه من نه حد نیت حج واجب نمیتونه میکنه، عملش مجزی از حج واجب بشه. مشهور چی؟ خب اون بحث دیگه است. قصد وجه معتبر نیست، میگن خب شما لازم نیست بگید حج واجب یا مستحب، ولی وقتی عملتو انجام دادی مجزی از حج واجبت میگن نیست. اون دوتا بحثه.
نمیشه آدم
واجب
مجزی نیست،
میگن
حج مستحب و حج واجب متفاوته.
معلوم که نه، خب بالاخره حج مستحب و حج واجب واجبه، قصد وجه لازم نیست. قصد وجه لازم نیست، یعنی شما این که مستحبه یا واجبه لازم نیست قصد کنی تا عملت صحیح باشه. آره نه، این که نمیخوان بگن که اصلا ما حج مستحبی نداریم، همه حج واجبه،
چون چیز نمیگه کسی که مسلم ما حج واجب و مستحب داریم دیگه. ببینید
صرف این حضرت حد و بطل ندا
یکی برای صحت، ولی نه یکی برای اجزای از حجت الاسلام، دو تا بحثه. ببینید ما نه اجازه بدید، قبل از استطاعت حج مستحبه، در حال استطاعت حج واجبه. شخصی که مستطیع شده و حجش رو انجام داده، بعد از این باز حج براش مستحب. ما حج واجب و مستحب داریم، در این بحثی نیست. اونی که میگه قصد وجه معتبر نیست، میگه آقا این که شما حج مستحبی انجام میدی لازم نیست بگی من قصد میکنم حج مستحب قربتن الالله، کافیه بگی من قصد حج میکنم قربتن الالله. یا اون که قصد حج واجب انجام میده لازم نیست بگه من قصد میکنم حج واجب رو بر خودم قربتن الالله، حجی که از باب استطاعت بر من واجب شده نه از باب نذر، چون حالا ممکنه یکی هم حج برش واجب بشه از باب نذر، اون بحث دیگه است. اینا میگن لازم نیست. لازم نیست یعنی عمل شما صحیحه. حالا این عمل اونا میگن، یعنی مشهور اینه، میگه خب وقتی شما حج مستحبی انجام دادی مستحب با انجام دادی، این که بگی مستحب یسقط الفرض، باعث بشه که فرض ساقط بشه، این نیاز داره به دلیل. ما که دلیل نداریم، دلیل خاص که بگه آقا در موارد حج شما حج مستحبی هم انجام دادی مجزی از حجت الاسلام، اینو دلیل نداریم. فرمایش اونا اینه، عرض کردم ما هم قبول داریم. خب اون بحث دیگه است، اون بحث برمیگرده به این که بگیم اصل اشتراط استطاعت امتنانیه. آقایون نمیگن، میگن اشتراط استطاعت اون امتنانی نیست، شارع گفته من استطاع الیه سبیلا حج برش واجبه، روایات معنا کرده استطاع الیه سبیلا یعنی کسی که زاد و راهله داره، بنابراین شما ولو وسط راه زاد و راهلت رو از دست دادی میگن دیگه مستطیع نیستی، چون مستطیع نیستی حجت حجت الاسلام نیست. اون فرمایش شما مبنیه بر این که بگیم آقا اصل استطاعت اصلا امتنانیه. اینا که نمیگن، میگن استطاعت شرط مذکور در آیه و مفسر در روایات. بله بله، اصلا کاری به امتنان نداره. چی میدونه؟ نه اون یه حرف دیگه است که من ندیدم کسی حالا به این شکلی که من گفتم گفته باشه، این حرفو من ندیدم که کسی گفته باشه. ولی بله اگر کسی اون مطلبی رو که بنده عرض کردم بگه، بگه آقا ما اصلا از ذوق شریعت اینطوری میفهمیم که حج یه عملی است که شارع میخواسته همه انجام بدن، خوش امتنانن گفته هر کی مستطیع انجام بده، اگر چنین برداشتی رو بپذیریم اون وقت بله میگیم که ولو وسط را از کردم مثلا از اول هیچ نداشته باشه استطاعتو، ولی به ضرب و زور خودشو به یه شکلی برسونه به مکه و حجشو انجام بده، باید بگیم مجزیه، همونجوری که بسیاری از اهل سنت گفتن. احتیاط که خلافشه، که احتیاط اینه که وقتی مستطیع شد دوباره بره هر چه شو انجام بده. اگه مقصود احتیاط
باشه
در عدم اشتباه، نه یه کسی اومده فتوایی داره من خدا راست، آها به اون معنا هم نداره، اون
هم نداره،
بله اون هم نداره، اگه کسی بحث پیدا شد جرأت کرد فتوا بده اون نداره. درست، بله. حالا دیگه مسئله 28 رو میخواستم امروز مطرح کنم و خودم تصورم این بود که مطرح میکنم و تمومم میشه و از آن مطرح هم نشد. خب بفرمید حالا یه دقیقه سوال جا. نه نه نه، ببینید مستطی یعنی اون کسی که معونه رفتن و انجام اعمال حج رو داره، معونه برگشتن رو داره، رفت و برگشتش هم زندگیشو مختل نمی کنه. حالا این کسی که به ضرب و زور میرسونه نه نداشته معونه رفتن و همیشه تو راه رفته کم کم پول به دست آورده رفته حجش انجام داده، مثل بعضی ها ولو به دزدی رفته حجش انجام داده، بعد یا به خرید و فروشی کاری، مثلا یک کاری که مثلا تو راه کشاورزی کرده یه چیزی گرفته رفته باغ بعدی آبیاری کرده یه چیزی گرفته، همینجوری رفته تا خلاصه خودشو رسونده به مکه، بعدش هم دیگه خلاصه با یه بدبختی برگشته، الان که اومده زندگیش به هم ریخته چون این مدت نبوده و هر چی داشته از دست رفته و زندگیش هم به هم. خب ما میگیم این هرکش مجزی از حجت الاسلام نیست چون این مستطی نبوده، ولی حالا بعید نیست بگیم که همون که ایشون میگه که احتیاط واجب این است که وقتی این مستطی شد دوباره به حج برود. اینجوری بگیم
تشیع و تفنن در آداب حج خیلی به هم شباهت دارن،
بله، ولی در بعضی از احکام با هم فرق، یکیش همین
چون
آیه که تلاوت را از فرمودید ولی را به علم نامخی کرد
من استطاع این میشه هم شامل حج اکبر حجت الاسلام حج واجب بی حج اصحاب دوربان نوارکات هم عید هم حج اصغر
عمره عمره نه رجبیه عمره عمره هم بشه بلغم حاجم بشون صدق کنه. حالا اون بحث دیگه است، بله بله، حالا من اینو بله من اینو بعدن میگم، هنوز به مسئلهش نرسیدیم. من نظرم همینه که عمره مفرده برای کسی که مستطیع برای عمره مفرده واجب میشه، ولو برای حج مستطیع نیست ولی برای عمره مفرده مستطیعه، این واجبه برش بره. البته اگر کسی مستطیع شد برای حج و رفت حجش رو انجام داد مجزی از عمرش هم هست، حالا اینو من بعدن بحثشو میگم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. من اون جلسه اصول عرض کردم، انشالله جلسه بعد ما شنبه آینده خواهد بود. این که انشالله عرض میکنم فقط به خاطر این نکته عرض کردم، اگر خدا بخواد حالا نمیدونم امشب یا فردا، من عازم تونس هستم، اگر زنده برگشتم انشالله هفته آینده این بحث خواهد بود. من میرم به عنوان یک مجموعه از علمای شیعه و سنی، من مسئول مجموعه هستم از طرف رهبری برای دیدار با علمای تونس، حالا دیگه چه بشود خدا میدونه. اگر انشالله خدا بخواد هفته آینده شنبه خدمت هستم.